تراک 93 صفحه 320. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد زلوا قالوا. در مجمع البیان فرموده معنای جمله سقط فی ایدیهم این است که بلا در دستهایشان قرار گرفته، یعنی طوری بلا بر ایشان مسلط شد که گویی دستهایشان در آن بود، و این تعبیر را غالباً درباره نادمینی که به آثار سوء عمل گذشتهشان مبتلا شدند و این ابتلا را پیش بینی نمی کردند به کار برده و گفته می شود سقط فی یده. البته اسقط فی یده هم گفته می شود، ولیکن اولی فصیح تر است. بعضی هم گفتند معنای جمله مزبور این است که اثر سویی که او را زیان می رساند در دستش افتاد. پاورقی یکم. البته در تفسیرهای متعول، پاورقی دوم، وجوه بسیاری در توجیه این جمله ذکر شده، ولیکن بیشتر آن وجوه اگر نگوییم همه آنها خالی از تکلف نیست و از همه آنها نزدیکتر به ذهن همان وجهی است که ما از کتاب مجمع البیان نقل نمودیم، چون از ظاهر سیاق آیه برمی آید که مراد از جمله مورد بحث این است که بنی اسرائیل وقتی به خود آمدند و فهمیدند که چه عملی کردند و به دست آوردند که در این عمل گمراه بودند، گفتند چه و چه. پس ظاهر سیاق معنای تنبه و توجه به غفلت گذشته را افاده می کند. گویا عملی را که کرده اند به حضور آن کسی که برای او کرده اند تقدیم نمودند و او عملشان را زشت و نکوهیده یافته و آن را جلوی صاحبانشان پرت کرده و صاحبان عمل آن را برداشته و از نزدیک در آن نظر انداخته و دیدند که سخت گمراه بودند و در انجام این عمل آن امری را که نمی بایست در آن اهمال کنند رعایت ننموده و در نتیجه عملشان فاسد شده است و به هر حال جمله مورد بحث به منزله یک مسئله معروف است. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 4 صفحه 480 طبع تهران. 2. تفسیر ابوالفتوح جلد 5 صفحه 290 طبع تهران و تفسیر قرطبی جلد 7 صفحه 285 طبع بیروت و تفسیر فخر رازی جلد 15 صفحه 7 طبع تهران. ادامه متن. آیه شریفه از جهت معنا مترتب بر آیات بعدی است که داستان مراجعت موسی را ذکر می کند، چون بنی اسرائیل بعد از مراجعت موسی متنبه شدند و در آیات سوره طه نیز تنبه ایشان را بعد از مراجعت موسی علیه السلام ذکر می کند، و اگر در اینجا جلوتر ذکر کرده برای این است که در اینجا تنها خواسته است ندامت ایشان را از کرده خود ذکر نماید و به دنبال آن اظهارات ایشان را که گفتند لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین نقل نماید، چون هر گوینده ای وقتی بخواهد ندامت و پشیمانی قومی را حکایت کند مناسبتر آن است که خطای آنها را ذکر نموده آنگاه بلا فاصله اظهار ندامتشان را نقل کند و میان این دو فاصله زیاد نیندازد. خدای تعالی هم به همین ملاحظه وقتی در آیه قبلی گوسال پرستی ایشان را ذکر نمود بلا فاصله و بدون پرداختن به جریان برگشتن موسی علیه السلام در آیه بعد ندامت و حسرت ایشان را نقل نمود. علاوه بر این از آنجایی که اظهار ندامت بنی اسرائیل صورت دعا را دارد و در ذیل داستان مراجعت موسی علیه السلام هم صحبت از دعای موسی به خود و برادرش به میان آمد، لذا اظهار ندامت بنی اسرائیل را جلوتر ذکر کرد تا این دو دعا با هم نقل نشده باشد. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. کلمه اسف به کسر سین صفت مشبهه از اسف است که به معنای شدت غضب و اندوه است و خلفتمونی از خلافه است که به معنای جانشینی برای کسی است بعد از آن کس، و عجلتم از عجله است که معنایش طلب کردن چیزی است قبل از رسیدن موقعش. راغب در کتاب مفردات میگوید وقتی گفته می شود عجلت امرن کذا، معنایش این است که تو فلان کار را قبل از رسیدن موقعش انجام دادی. پاورقی یکم. پاورقی یک، مفردات راغب صفحه 323 ماده عجله. ادامه متن. در نتیجه معنای آیه این می شود وقتی موسی به سوی قوم خود بازگشت در حالی که خشمگین و اسفناک بود چون خدای تعالی او را در هنگام مراجعتش از گمراهی و گوساله پرستی قومش خبر داده بود. ایشان را مذمت و توبیخ نمود و گفت: چه بد جانشینانی برای من بودید، چرا از فرمان پروردگارتان پیشتر رفتید؟ و حالان که فرمان او فرمان کسی است که خیر و صلاح شما به دست اوست و او هیچ فرمانی نمی دهد مگر اینکه همه به مقتضای حکمت بالغی اوست و عجله دیگران و رضایت و کراهتشان هیچ اثری در کارهای او ندارد و ظاهر سیاق برمی آید که مراد از امر همان چیزی بوده که خداوند به خاطر او موسی را به میقات خود دعوت فرمود و آن مسئله نزول تورات بوده. بعضی از مفسرین جمله اعجلتم امر ربکم را چنین معنا کردند: چرا شتاب کردید در پرستش گوساله و صبر نکردید تا از ناحیه پروردگارتان امر صادر شود؟ پاورقی یکم. بعضی دیگر در معنای آن گفتند: باعث این گمراهی شما و گوساله پرست شدنتان این بود که شما درباره وعده ثوابی که خداوند در مقابل پرستش داده بود عجله کردید و چون وعده خداوند به آن زودی که شما انتظار داشتید نرسید، از عبادت او به عبادت گوساله عدول کردید و چرا عجله کردید؟ پاورقی دوم. بعضی دیگر گفتند معنایش این است که شما درباره آن امری که خداوند به شما کرده بود که منتظر برگشتن موسی باشید و در غیابش عهد او را حفظ کنید عجله کردید و پیش خود گفتید مدتی را که موسی مقرر کرده بود به پایان رسید و باز نگشت، پس دیگر باز نمی گردد. آنگاه عهد وی را شکسته و آن را تغییر دادید. پاورقی سوم. و از میان این چند معنایی که برای این جمله شده، آن معنایی که ما ذکر کردیم با سیاق آیه مناسب تر است. پاورقی ها 1. تفسیر فخر رازی جلد 15 صفحه 11. 2. تفسیر مجمع البیان جلد 4 صفحه 482. 3. تفسیر فخر رازی جلد 15 صفحه 11. ادامه متن. و کوتاه سخن این که موسی علیه السلام وقتی از جریان کار قومش آگاه شد، عصبانی شد و از در توبیخ و مذمت روی به آنان کرد و به طور استفهام انکاری پرسید: بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم؟ و القى الالواح. آنگاه الواح را که همان الواح تورات بود از دست خود انداخت و اخذ به رأس اخیه و موی سر برادر خود را در دست گرفت، یجره الی، و او را به طرف خود می کشید و به طوری که در سوره طه حکایت شده به وی گفت: ای هارون، چه مانع شد تو را از این که وقتی دیدی گمراه می شوند دستور مرا پیروی نکنی؟ آیا امر مرا عصیان ورزیدی؟ قال، هارون گفت: یبن امه، ای فرزند مادر. و اگر در این خطاب اسم مادرش را برد و نگفت ای برادر و یا ای پسر پدر، برای اینکه شفقت و رحمت او را تحریک کند. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. من درباره گوساله پرستیدن ایشان اظهار مخالفت نمودم و ایشان را از این عمل منع کردم، ولی کن دیدم اعتنایی به حرفهای من نکردند و نزدیک بود مرا بکشند. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. پس مرا پیش روی این دشمنان خار مکن و زبان شماتت ایشان را بر من دراز مساز و مرا یکی از دشمنان خود مپندار. و در سوره طه آیه 94 عذر او را چنین ذکر می کند: اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی. پاورقی یکم. و به طوری که از ظاهر سیاق آیه مورد بحث و همچنین آیات راجع به این داستان از سوره طه برمی آید، موسی علیه السلام همان مقدار که بر بنی اسرائیل غضب کرد بر هارون نیز غضب کرد و معلوم می شود وی چنین پنداشته که هارون در مبارزه علیه بنی اسرائیل کوتاه آمده و همه ی جد و جهد خود را به کار نبرده و به نظر خود چنین صلاح دانسته، با اینکه موقع جدا شدن از او سفارش کرده و به طور مطلق گفته بود و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، در میان قوم به اصلاح امر ایشان بپرداز و راه مفسد جویان را پیروی مکن. در اینجا ممکن است کسی بپرسد آیا این مقدار اشتباه از موسی بن عمران علیه السلام با اسمت آن جناب منافات ندارد؟ جوابش این است که نه، ادله عصمت انبیا این سنخ اشتباهات را که در حقیقت اختلاف در سلیقه و مشیت است نفی نمی کند. تنها اموری را نفی می کند که مربوط به حکم خدای سبحان باشد، نه چیزهایی که مربوط به زندگی و مشی در زندگی است. و همچنین از گرفتن موی سر هارون و کشیدن آن، چون این نیز اثر آن خیالی بود که موسی علیه السلام درباره هارون کرد و مقدمه زدن او بود. موسی علیه السلام می‌خواسته برادر خود را در یک امر ارشادی تأدیب کرده باشد، نه در یک حکمی از احکام مولوی پروردگار، تا اشتباه در آن منافات با عصمت داشته باشد. ولذا می‌بینیم وقتی هارون جریان را برای شرح داد و موسی فهمید که وی بی تقصیر و معذور بوده، برای خودش و او دعا نمود و عرض کرد رب اغفر لی ولی اخی. پاورقی 1. من ترسیدم بگویی تو در میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت دستورات مرا نکردی.